أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از بررسی اقوال و ادله اونها، لازمه نکته مهمی رو به عنوان تنبیه اشاره بکنم، و اون این است که اون چه که در تنقیح محل نزاع گفته شد، در واقع اون چیزی است که ما به عنوان موضع نزاع و بحث تعیین کردیم، ولی این بدین معنا نیست که همه اقوالی که در این رابطه وجود دارند نفیاً یا اثباتاً ناظر به این موضوع باشند. مثلا از جمله اقوال قول دومه که ما دیروز اشاره کردیم. گفتیم امام هم به این نظر ملتزم شدن. قول دوم این بود که عدم و خلو الواقع عن الحکم الشرعی مطلبی است که هیچ دلیلی برش دلالت نمی کنه و این یه مطلب غیر موجهی است. خب الان اینجا امام رحمت الله علیه نفی کرده است عدم و خلو الواقعه عن الحکم الشرعی را، در مقابل قول اول که گفتیم اثبات کرده عدم و خلو الواقعه عن الحکم الشرعی را. آیا این نفی در نظر امام متعلق به موضوع بحث به همان نحوی که ما تقریر کردیم، یا اون چه که از نظر ایشون منفی است یه مطلب دیگری است؟ ما مطلب ایشون رو در آینده بیشتر توضیح خواهیم داد، ولی میخوام به این نکته توجه کنی که با عنایت به بعضی از مطالبی که امام رحمت الله علیه گفتن، معلوم میشه اون موضوعی که ایشون در نظرش بوده یه موضوع دیگر، یعنی دائرش محدودتره. ایشون معتقده، دیروزم اشارتاً گفتیم، حقیقت جهل همون تأسیسه و لذا امضا به نظر ایشون جهل محسوب نمیشه. ایشون وقتی میگه در بعضی از موارد اباحه اصلی وجود داره، منظور ایشون این است که شارع در این موارد هیچ حکمی جعل نکرده، یعنی حکمی را تأسیس نکرده. اگر نفی حکم در موارد اباحه اصلیه می شود، این لزوماً به معنای عدم امضا از ناحیه شرع نیست. پس باید این فرق رو توجه کرد. یه وقت ادعا می شود هیچ حکمی از ناحیه شارع نیست، امام میگن لا یدل دلیل على عدم خلو عدم خلو به واقعت عن الحکم الشرعی. اینجا منظور ایشون این است که شارع در همه وقایع و افعال و حوادث حکم جعل نکرده، اما مسلماً منظور ایشون این نیست که شارع در این موارد موضعی هم نداره، چه بسا به صورت امضا شارع موضع خودش را بیان بکنه بدون این که حکمی را تأسیس بکنه. پس توجه، حالا اگر خواستید به اصطلاح مطالب امام رو مطالعه کنید، اونی که حالا بیشتر از بقیه کتب بهش پرداخته، جواهر الاصول جلد 3 صفحه 283 تا 285. ببینید من این رو عرض کردم که به این نکته مهم توجه کنید که محل نزاع را به دو صورت میتونیم تقریر بکنیم. یکی همان تقریری که ما در جلسه گذشته عرض کردیم و اون این که آیا شارع نسبت به همه افعال و وقایع و حوادث زندگی انسان موضع و نظری دارد یا خیر، اهم از تأسیس حکم یا امضا و رد اونچه که در بین عقلا رایج است، یا حتی اگر در مواردی هم ترخیص داده باز هم این یه نوع موضع‌گیری از ناحیه شارع محسوب میشه، یا اینکه شارع در همه امور و حوادث و افعال لزوماً موضع‌گیری نکرده و در مورد بعضی از وقایع و افعال و حوادث اساساً هیچ نظری نداشته و اون رو به مردم واگذار کرده. این یک نحوه تقریر از نزاع که ما دیروز عرض کردیم و حالا خواهیم گفت. در حال اولا اینه که این موضوع به عنوان موضوع نزاع و بحث قرار داده بشه. تقریر دیگر این است که بگیم آیا شارع در مورد همه افعال و حوادث و وقایع حکم جعل کرده یا نه، یعنی هیچ واقعی در عالم نیست الا این که شارع در اون مورد حکمی را تأسیس و جعل نکرده باشه، یا اینکه نه شارع در همه موارد در همه افعال و حوادث حکم جعل نکرده، حکم را تأسیس نکرده. حالا اگر هم امضا کرده این در حقیقت دیگه حکم محسوب نمیشه. این دو نحوه تقریر مطلب کثیرا ما خلط شده و باعث اشتباهاتی شده. کلماتی که بزرگان در این رابطه گفتن بعضن مشخص نشده که به کدوم یکی از این دو موضع یا موضوع متوجه. کسانی در مقابل هم قرار گرفتن به عنوان مخالف اظهار نظر کردن که اگر در عمق کلمات اینها دقت بشه ببینید هر کدام از اینها ناظر به یک مطلب بوده. مثلا یک کسی بوده ادعا کرده هیچ واقعی نیست که شارع درش حکم نداشته باشه، منظورش از این اثبات برای حکم، حکم به معنای عامه، یعنی عام از جعل و تأسیس و امضا. کسی بوده که این شمول رو نفی کرده و گفته اینطور نیست که شارع در همه موارد حکم داشته باشه. بله بعضی این موارد هم پیدا می شود که شارع در اون موارد حکمی نداره و این نظرش به تأسیسه، یعنی خواسته بگه همه جا شارع حکم را تأسیس نکرده بلکه بعضی از امور را به صورت امضاء امور عقلائیه مورد توجه قرار داده. این اشتباهات شده. ببینید من این که میگم دقیقا باید این جهت، البته در هر دو موضوع، در هر دو تقریری که از محل نزاع میشه، مثبتین و نافین هستن، یعنی بعضی ها هستن که در کلماتشون مثبت اون چیزی هستن که ما در تقریر اول گفتیم و بعضیا نافی اون هستن. همچنین نسبت به تقریر دوم باز مثبتین و نافین رو میشه یافت کرد. کلمات خود بزرگان هم درش ابهاماتی هست، گاهی واقعا معلوم نیست آیا نظرشون به اصطلاح موضع اول، تقریر اول از موضع نزاع یا تقریر دوم. این خیلی نکته مهمی است در دستبندی اقوال. اینی که من قبل از دستبندی اقوال ذکر این تنبیه رو ضروری دیدم برای اینی که به این جهت توجه بشین. من یه نمونه برای شما، یه عبارتی رو نقل میکنم که ببینید چقدر به هر حال، حالا این عبارت از عبارات عباراتی است که تقریبا روشن و صریحه، ولی خیلی عبارات هست که این موضوع درش نیست. حالا ببینید اون وقت این منشأ چقدر مشکلات میشه. مرحوم آیت الله سید مصطفی خمینی که انصافا کتابهای ایشون چه در اصول، چه در فقه، چه در تفسیر قابل استفاده است، ذهن جوان و ناقد به همراه به هر حال استعداد فوق‌العاده، توی سن کم 49 سال ایشون عمر کرد که خب به هر حال مشکلاتی هم در زندگیش بود، حدود 40-50 جلد کتاب ازشون باقی مونده. کتاباش هم شما مراجعه بفرمایید. انصافا حالا نمیخوام بگم درست و ذهنش همیشه به ثواب رفته، اما اصل این تلاش و همت و کوشش و عرض به حضور شما اینا، خب ایشون در یکی از مباحث فقهی این مطلب رو دارن. حالا ایشالله عبارتشو مراجعه می فرمایید. ان کتاب الله و احکامه علی صنفین، الاول هی الاحکام الالهیه السماویه التأسیسیه به تشریع، بعد یه توضیح راجع به این میدن و در ادامه میگن و ثانی هی الاحکام العقلائیه الامضائیه الاسلامیه. میگیم ما دو قسم داریم، احکام بر دو قسمن، کتاب خدا و احکام خدا بر دو قسمن. یکی احکام الهی آسمانی که به واسطه تشریع ایجاد شده، دوم احکام عقلائی امضائی که وصف اسلامی را برای ذکر میکنه، احکام عقلائی که مورد امضا قرار گرفته. بعد در ادامه میگوید مخالفت با قسم اول، مخالفت با حکم خدا و کتاب خداست، ولی مخالفت با قسم دوم، مخالفت با کتاب الله و حکم خدا نیست. علتی که ذکر میکنن اینه، چون چرا در قسم دوم مخالفت با حکم امضائی عقلائی، احکام عقلائیه امضائیه، چرا مخالفت با حکم خدا نیست؟ دلیلی که ایشون میانه، چون لا حکم لله فی تلک الموارد و سکوت الشرع فی قبال الاحکام العرفیت العقلائیه لا یوجب صحت اسناد تلک الاحکام الى الله تعالی. یعنی سکوت شرع، دیگه ببینید در این موارد خدا حکمی نداره، ببینید با این که حکم امضایی ها، ولی میگه لا حکم لله. اینجا که میگه لا حکم لله منظورش چیه؟ یعنی تأسیس از ناحیه خدا نیست. اون وقت در مواردی که از ناحیه شرع تأسیس نیست، ایشون تعبیر میکنه به سکوت شرع. سکوت شرع در قبال احکام عرفیه عقلائیه دلیل نمیشه که ما بتوانیم این احکام را به خدا نسبت بدیم. یعنی طبق عنوان حکم که با این در تحریرات فلفقه بحث خیارات جلد 4 صفحه 66 تحریرات فلاصول هم ایشون داره، تحریرات فلفقه هم داره. ببینید در موردی که حکم عقلائی از ناحیه شرع امضا شده، یعنی در مواردی که شارع حکم تأسیسی نداره، تعبیر ایشون چیه؟ لا حکم لله، میگه اینجا خدا حکم نداره. یعنی حکم همون فقط حکم تأسیسی. در مواردی که شارع امضا کرده میگه چی؟ سکوت شرع. و بعد در ادامه میگه ما این رو نمیتونیم به خدا نسبت بدیم. خب اینجا اگر بگیم سکوت شرع یعنی چی؟ یعنی اینجا خدا حکمی نداره. خب طبق این بیان عدم و قلوب بالواقعه عن الحکم الشرعی باطله، چون مواردی زیادی است که خداوند در باره اونها حکم تأسیسی نداره، امضا کرده ولی امضا حکم محسوب نمیشه. امضا به معنای موضع داشتن و اظهار نظر کردن نیست، اظهار نظر و موضع اشاره فقط و فقط با حکم و تأسیس حکم و جعل حکم معنا پیدا میکنه. لذا اگر یه جایی امضا کرد معناش اینه که چاره موضعی نداشته. خب وقت این موردی را که شاره امضا کرده و برای صدق میکنه عدم و خلوب بالواقع عن الحکم یا نه؟ خب اینو اگر ما از زاویه تقریر اول محل نزاع بکنیم یک جور تقریر میشه، یک جور باید جواب بدیم. اگر از زاویه تقریر دوم نگاه بکنیم یک جور دیگه باید جواب بدیم. الان این موردی را که شارعی حکم عقلایی را امضا کرده طبق تقریر اول محل نزاع، آیا یستق علیه انه خال عن الحکم یا نه؟ نه. میگه شما میگید امضا کردم، میگه باشه امضا هم حکمه. پس این قانون عدم و خلو الواقع عن الحکم نقض نشده، این موردم طبق تقریر اول که حکم رو یه معنای عام میبرش میدونه خالی از حکم نیست، اونتا حکمش حکم امضاییست. اما طبق تقریر دوم آیا وجود این موارد که فقط امضا از ناحیه شارع پاش هست، حکمی رو شارع جعل و تأسیس نکرده، آیا درسته بگیم این قانون یه قانون عامیست که هیچ واقعه‌ای و حادثه‌ای نیست که در اون حکم شرعی نباشه؟ این قانون با این تفسیر دوم با این مثال و این مورد نقض میشه. میگه شما چرا میگید هیچ واقعه ای نیست که در اون حکم شرعی نیست، هیچ واقعه یافت نمیشود که در اون حکم شرعی نباشد؟ یه موردش طبق تفسیر دوم این مورد احکام امضایی به عنوان نقض بر اون قانون مطرح میشه. نه دیگه شما نمیتونید، او اصلا بر مبنای تقریر دوم داره حرف میزنه، او اصلا تو چارچوب تقریر دومه. از نگاه تقریر اول برام نزاع اون میگه اصلا تو داری اشتباه میکنی، چرا میگی اینجا حکم نیست؟ حکم هست، اینجا همون قانون کلی عدم و خلو بالواقع عن الحکم صادقه. شما میگه یه مورد برای ما بیار که چاره اونجا حکمی نداشته باشه، میگه احکام امضایی، خب میگه اینم حکمه. اینجاست که گفتم باید دقیقا، این خیلی نکته مهمیست در این نفی و اثبات ها، اونایی که ادعا میکنن هیچ واقعی نیست که در اون حکم شرعی نباشه، یا اونایی که میگن بقایعی داریم که شارع در اون بقای حکم نداره، دقیقا منظورشون معلوم باشه. پس ببینید همون طوری که ما اگر بخوایم یک باز جنبندی دیگری با تعبیر به اصطلاح دیگر داشته باشیم، من اینو روشون دیروزم اشارتاً گفتم، تقریر نزار گفتم، امروزم اینو در قالب تنبیه گفتم، چون این مطلب اگر در اول بحث خوب روشن نشه نزاع‌ها و بحث‌های زیادی حالا خواهید دید. مثلا عرض به حضور شما بعضی از کسانی را که اعتقاد دارن که اینا معتقدن که حکم شرعی وجود داره، اما اینا در زمان امام زمان بیان میشه، خب اینو ما ببریم جز کدوم قول؟ عدم و خلوب واقعت عن الحکم، آیا منظور از حکم جعل و تشریع حکمه یا ابلاغ و وصول حکمم هست؟ حکم هنوز ابلاغ نشده اصلا. بسیاری از احکام اصلا بیان نشده. خب این مواردی که اصلا حکمش بیان نشده که اینو به واسه هم داریم که اینو گذاشتن در اون زمان بیان بکنن، خب این جزء کدوم یکی از این؟ آیا واقعی که حکم داره و حکمش بیان نشده این ملحق به اون وقایعی است که حکم در مورد اونها نیست یا هست؟ اونها باز یه مطلبی است که اینجا وجود داره، اون باز غیر از این نکاتی است که ما گفتیم. و همه اینا با هم دیگه انسان میبینه که خلق شده. من حالا خلاصه این مطلب رو عرض بکنم. ببینید، پس نتیجه بحث این شد، همانطوری که تشریع دو معنا میتونه داشته باشه، تشریع به معنای عام، تشریع به معنای خاص. تشریع به معنای عام یعنی موضع گیری شارع. ببینید من رو موضع گیری دارم تأکید میکنم. تشریع به معنای عام یعنی موضع گیری شارع درباره حوادث و وقایع یا به نحو تأسیس و جعل حکم یا به نحو امضاء و ردع. این تشریع به معنای عام. بله، موضع گیری شارع در برابر حوادث و وقایع یا به نحو تأسیس و جعل حکم و یا به نحو امضاء و ردع. تشریع به معنای خاص یعنی همون جعل حکم و تأسیس فقط. طبق این دو معنا از تشریع، اون وقت سکوت شارع هم دو معنا پیدا میکنه. یکی سکوت به این معنا که اساسا شارع نه حکمی را تأسیسا جعل کند و نه امضاءا نسبت به احکام عقلائیه. به عبارت خلاصه سکوت شارع یعنی عدم موضع گیری شارع به معنای عامش، یعنی عدم تشریع به معنای عام. این سکوت به معنای عام مقابل تشریع به معنای عامه. دیگری هم سکوت به معنای عدم تأسیس و عدم جعل حکم. بر این اساس در مواردی هم که شارع احکام عقلایی را امضا می کند، در این موارد هم صدق سکوت می کند. خب این ملاحظه فرمایید، این دو معنا از نظر دائره وسعت و محدودیت چقدر با هم متفاوت. این خیلی تعیین کننده است در این بحث. البته در این حال مشکلم هست. ببینید این که من میگم مشکله، برای اینکه شما اقوال رو میخواید نقل بکنید، ادله اقوال رو میخواید نقل بکنید، خب چون این تفکیک و مرز صورت نگرفته در بعضی از کلمات، خب شما از نظر دستبندی اقوال، نقل اقوال ذکر ادله این اقوال دوچار مشکل میشه، که آیا این قول مثلا که به عنوان نافی محسوب میشه، آیا نافیه ناظر به تقریر اول محل نزاعه، یا یک نافیست که ناظر به تقریر دومه؟ البته در بسیاری از کلمات قرائن و شواهدی میشونه انسان پیدا بکنه، ولی به هر حال به طور واضح و روشن این مسئله بیان نشده. اینه که من خواستم از همین اول بحث شما با یک دیده شفاف و روشن وارد این مسئله بشیم. اما ما ببینید به طور کلی باز هم تأکید میکنیم که موضوع و محل نزاع همونیست که ما عرض کردیم. که باید تشریع به معنای عام را ملاک قرار داد. ما وقتی میگیم از قلمرو شریعت بحث میکنیم، وقتی از گستردگی احکام شرعی بحث میکنیم، وقتی داریم بحث میکنیم که آیا جایی را میتونیم پیدا کنیم که حکم شرعی درباره او نباشه، خب این روشنه که این حکم شرعی اهم از تأسیس و امضاه. بالاخره شما امضا شارع را هم باید کشف بکنیم، تأیید شارع یا حداقل عدم منع شارع را باید کشف بکنیم. این نشون میده در تمام امور میزان شارع، در تمام امور میزان شارع، حتی در اموری که بالاخره به اوغلا واگذار شده، ما به هر حال یک اذن کلی، یک ترخیص کلی، یک اباحه کلی باید داشته باشیم. وقت این خیلی تأثیر میذاره در قانون گذاری ها، در وضع مقررات. و عنایت داریم که اگر ما چنین قلمروی گسترده ای رو برای شریعت قائل بشیم، تشریعا به این معنا بگیریم، اختلافاتم خیلی کم میشه. اون نفی اثبات هایی که وجود داره خیلی هاش کم میشه. یعنی ممکنه کسی به عنوان نافی قلمداد بشه، مثل امام رسما بگه عدم و خلو واقعت عن الحکم شرعی هیچ دلیلی نداره، اما چون منظورش اینه که این حکم حکم تأسیسی و جعله، در این حال جزء کسانی قلمداد بشه که تشریع به معنای عام که شامل حکم تأسیسی و امضاییست رو پذیرفته باشه. اختلافات خیلی کم میشه در این حال. و اون وقت یه نکته دیگری که باز اینجا پیش میاد این که اون وقت خب اگر ما چنین گستردگی رو برای تشریع قائل بشیم، و بشر اینجا چه کاره؟ نقش بشر چه کاره؟ بشر چه کار باید بکنه؟ یا صرف تطبیق رو باید انجام بده؟ یعنی فقط دنبال تطبیق باشه؟ خودش نمیتونه قانون وضع کنه؟ قوانینی که بشر وضع میکنه چه حکمی داره؟ اجتهاد و فقاهت اصلا متفاوته؟ اینا حالا مطالبی است که خب دیگه از حوصله این بحث هم خارج میشه. حالا قبل از اقوال لازم بود این تنبیه گفته بشه. حالا امروز چهارشنبه است، ما طبق این عادت معلوف که حالا مدتی هم از اینجا بنا گذاشتیم که انشالله تعطیل نشه و مؤثرم باشه برای خود ما، از حضور شما یه روایتی را بخوانیم و انشالله موجب خیر و برکت و چراغ روشنی باشه برای زندگی ما. روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره عیب جویی و جستجوی عیوب و اسرار و رازهای مؤمنین بگوید اینه، میفرماد لا تتبعو عورات المؤمنین فانه من تتبع عورات المؤمنین تتبع الله عورته و من تتبع الله عورته فذحه ولو فی جوف بیته. بر طبق این روایت رسول گرامی اسلام می فرماید عورات مؤمنین، امور مخفی زندگی مؤمنین و اسرار مؤمنین را جستجو نکنید. یعنی ایجویی گشتن در امور زندگی یک مسلمان خواهیم که عیوب و اسراری که مخفی است، اشکالاتی که مخفی است، اینها رو کشف کنید. کسی که این کار نهی کردن حضرت نهی فرمودن از جستجوی این امور. و عجیب استدلال و دلیل میارن، حکمت میارن برای این نهی و ثمره تخلف از این نهی را ذکر میکنن. این اثر وضعی این عمل در این دنیاست، اینجا کاری به آخرت نداره، سخن از مجازات اخروی است. این در همین دنیا اثرش آشکار میشه، حتی ممکنه بعد از حیات شخص این اتفاق بیفته. کسی که عورات مؤمنین رو تتبع کند، خداوند هم عورات او را تتبع می کند. یعنی کسی که در جستجوی عیوب و اسرار و رازهای زندگی مؤمنین و مسلمین باشه، خداوند هم جستجوی عیوب او را می کنه. ببینید اینجا یه نکته را توجه کنید، جستجوی خدا با جستجوی ما فرق داره. ما جستجو می کنیم تا کشف کنیم. تتبع عورات مؤمنین از ناحیه ما برای اینکه ما اطلاع نداریم، برای اینکه کشف کنیم. بعد از اینی که کشف کردیم، حد اقلش اینه پیش خودمون و بعد در نزد دیگران آشکارش کنیم. از اینکه حالا این عیب دیگه این پایین ترین مرتبهش اینه کسی حتی نخواد این عیوب رو برای دیگران بگه، ولی پیش خودش با آشکار شدن این عیوب بگه خب الحمدلله این به این گرفتاری ها مبتلات من نیستم. این خودش اشکال داره، این نگاه خودش اشکال داره. حالا اگر این رو نزد دیگران هم افشا و آشکار بکنه، و اصلا دنبال این باشه این عیوب را بفهمه تا به دیگران ابراز و اظهار بکنه، اون که دیگه جای خوده. جستجوی خدا برای کشف نیست. اینجا تتبع الله عورته یعنی خدا تتبع میکنه، یعنی اینا رو عیان میکنه، یعنی یکی یکی به رخش میکشه. تتبع و جستجوی خدا نسبت به عورات یک شخص یعنی چی؟ یعنی از تو اون بخش محرمانه الهی اینا رو میاره بیرون، دیگه محرمانه نیست، دیگه خدا اون بخش محرمانه رو درش رو به روی ملت باز میکنه. اینه که میفرماید خدا مفتزهش میکند ولو در عمق بیت و خانه خودش باشه. یعنی فی جوف بیته، یعنی ولو این عیوب را در مرعا و منظر انجام نداده، هیچ کس اطلاع نداره، در اون نهانخانه بیت و خانه خودش داره این کار رو انجام میده یا انجام داده یه زمانی، یعنی هیچ کس اطلاع نداره، اما خدا مفتزهش میکنه. چون تتبع عورت و جستجوی عورت از نایه خدا یعنی کنار زدن پرده ها و حجاب ها از جلوی چشم دیگران. یعنی چی؟ یعنی تا حالا تو یک خزانه بسته بود، خدا یه دفعه یک نمایشگاه باز میکنه، میگه مردم بفرمایید بازدید. همین وقت اون موقع افتضاح به بار میاد، رسوایی به بار میاد و پناه بر خدا از این که کسی به قصد برملا کردن عیب و راز و گناه یک مؤمن اینها رو جستجو بکنه و بعدش هم اینها رو در مرعا و منظر دیگران بگذاره. این قطع به طور قطع و یقین اثر وضعی این کار این است که در همین دنیا به گونه مفتزه خواهد شد که نتونه سر بلند کنه. این تتبع و من تعینید و من تتبع الله عورته فذهه ولو فی جوف بیته. خیلی تهدید جدی و نگران کننده است برای کسانی که در این مقام برمی آیند که عیوب مردم را و عورات مردم را آشکار بکنند. از شر شیطان به خدا پناه می‌بریم و السلام علیکم و رحمت الله علیکم.